اون چی که عرض شد در رابطه با این که اگر مثلی متعذر شد، مثل متعذر شد، آیا مالک میتواند مطالبه قیمت کند یا خیر؟ در صورتی بود که مطالبه مالک برای تفریق ذمه ضامن واقع بشود. خب عرض کردیم که دلیلی که دلالت داشته باشد بر این که مثل رو باید تهیه کنه ضامن ولو به قیمت بسیار زیاد نداره، ولی اگر مالک مطالبه نکرد، خود ضامن مسئله رو نمیدانست، اقدام به چنین معامله ای کرد، حالا که فهمید معامله باطل بود، باطل است، میخواد به هر حال ذمه خودش را فارغ کند از اشتغال به حق آقای مالک. آیا بدون مطالبه مالک در صورت تعذر مثل باید مثل تهیه کند یا خیر؟ مقدمتا این مطلب رو باید ما بدانیم که ذمه ضامن اگر مشتغل به مثل شد، انقلاب ذمه از مثل به قیمت به وسیله مطالبه معنا ندارد، چون مطالبه مالک فقط به معنای این است که حق خودش را طلب می‌کند. اما چه چیزی در ذمه ضامن استقرار پیدا کرده است، او ربطی به مطالبه مالک ندارد. و الا هر شخصی ممکن است خیلی چیزهایی را مطالبه کند که اصلا استحقاق او را ندارد. مالک مطالبه اون چه که مستحق اوست به نمایت باید به او داده بشود، ولی چیزی را که استحقاق ندارد با مطالبه مالک موجب این نمی شود که استحقاق پیدا کند. لذا مطالبه متفرع بر استحقاق است. اولا تا حق نداشته باشد مطالبه نمیتوند بکنه، یکی از راه برسه بگه آقا اینقدر به ما بده بری چی؟ اگر طلب دارد، لذا نمیبینید در مثال عرف هم میگن آقا میگه طلب داری، معناش یعنی که استحقاق نداری که. پس مطالبه بدون استحقاق همین عبارت عرف در نزد عرفه که میگه آقا طرف طلبگاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونی که استحقاق داشته باشد مطالبه میکند. لذا نه مطالبه بدون استحقاق معقول است و نه انقلاب ذمه ضامن از اون چه که مستقر شده است در ذمه او به چیزی دیگر، مثلا مثل در ذمه او استقرار پیدا کرده است، مطالبه قیمت کند معنا ندارد. انقلاب مافز ذمه از مثل به قیمت هم بدون سبب و بدون جهت معقول نیست. پس اگر مالک مطالبه نکند و انقلاب ذمه ضامن بخواهد واقع بشود، یا ما باید ملتزم بشویم به مجرد تعذر ذمه ضامن از مثل منتقل می شود و منقلب می شود به اصطلاح قیمت. البته انتقال بهتر است از انقلاب، دیروز عرض کردم، چون انقلاب معنیش اینه که نظرمون اول این مثل میره کنار و قیمت جایگزین او می شود، نه انتقال پیدا می کند. یعنی تا این زمانی که تعذر نبوده مافز ذمه مثل است، از زمان تعذر مافز ذمه می شود چی؟ قیمت. پس انتقال است از مثل تا قبل از تعذر. به قیمت که از زمان تعذر هست. بنابراین اگر در ذمه ضامن قیمت آمد، ضامن میتواند تفریق ذمه بکند، چه مالک مطالبه بکند یا مطالبه نکند، چون تفریق ذمه وظیفه آقای ضامن هست. این شخص میخواد به هر حال ذمه او بری بشود از حقوق دیگران، این دیگه متوقف نبود بمونه که اگر او خواست و مطالبه کرد به او بپردازد، اگر مطالبه نکرد به او نپردازد، نه کاری به مطالبه و عدم مطالبه او ندارد. مثلا اگر مالک مطالبه نکرد، صبر کرد تا مثل پیدا بشود، میتواند مطالبه مثل کند پس از اینکه تعذر پیدا شد و ذمه منتقل به قیمت شد؟ خیر، مطالبه این رو نمیتواند بکند. یعنی به مجرد تعذر ذمه آقای ضامن مشتغل شده است به قیمت، ولذا لهو ان یفرق ذمته به اداء القیمه، چه اینکه بعدن مثل پیدا بشود یا بعدن پیدا نشود. ذمه مثل دیگه ساقط شد به تعذر، به تعذر مثل، و دوباره برگردد و عود کند بر ذمه ضامن، این دلیل میخواد، چون به تعذر ساقط شد مثل، قیمت سراغ آقای ضامن آمد، حالا که مجددن مثل پیدا شد بگیم آقا ذمه مشتغل است، اون مثل قبلی به تعذر ساقط شد. این اشتغال به مثل است جدیدن، اشتغال به مثل بعد از پیدا شدن، این دلیل خاص میخواد و دلیل خاصی هم ما حسب الفرض نداریم. اون چی که موجب این بود که ذمه او مشتغل به مثل بشود عباره بود از تلف و اتلافی که قبلا واقع شد و ذمه مشتغل شد و اون ذمه سقطت به تعذر. این که اشتغال به مثل الان پیدا کند، این اشتغال جدید هست، اشتغال جدید دلیل میخواد. این یک راه هست. راه دوم برای انتقال به تعبیر حقیر یا انقلاب به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که گفته بشود آقا مثل که در ذمه ضامن ابتداعا تعلق گرفته است و در ذمه او آمده است، این دو جهت دارد، کما اینکه عین سه جهت درش بود و سه حیثیت بود. عین صفات شخصیه که مشخصات او بودند بنابر مشهور، صفات نوعیه و جهت مالیت. این که از تلف شد یا اتلاف شد باقی میماند، میرید سراغ مثل، چون در مثل هم صفات نوعیه وجود دارد هم جهت مالیت و حیثیت مالیت موجود است. مثل که متعذر شد باقی میماند در اینجا فقط خصوصیت و حیثیت مالیت. این ترتیب رو باید رعایت بکند شخص. پس چیزی را که عقد کرده است و بر ذمه او آمده است، اولا باید خود او را رد کند که به رد او همه حیثیات سلاس رد شده است. اگر تلف یا اتلاف شد باید مثل رد کند، چون به رد مثل دو حیثیت را باز برگردانده است، حیثیت صفات نوعیه و مالیت. مثل متعذر شد باقی میماند یک حیثیت و اون حیثیت مالیت است و بس. و ضامن با امکان حیثیت به اصطلاح رد حیثیات ثلاث نمیتواند به اصطلاح مخالفت کند و اسقاط کند حق مالک را از این حیثیات ثلاث با امکان رد عین. رضا با رد این نمیتونه بگه حالا ما یک ماشین دیگه بهش بدیم، خود ماشین هست ولی اون ماشین رو نمیده، یک ماشین دیگه میخواد رد کند، نمیتونه از همون کارخانه با همون مدل و این حرفا. کما این که اگر مثل هست نمیتونه بگه حالا ما مثل چرا بدیم، قیمت پولش میدیم به طرف خودش بره یکی تهیه کنه، نه باید خود مثل برگردانه. پس با امکان هر مرتبه ای نوبت به مرتبه بعدی نمیرسد. این دو راه برای به اصطلاح انقلاب ذمه ضامن از مثل به قیمت به یکی از این دو راه ما باید وارد به اصطلاح ملتزم بشویم تا قائل به انقلاب بشویم. ولیکن چون عرض کردیم انقلاب به تعبیرها شیخ رضوان الله علیه از مثل بی قیمت مردود است، نه به راه اول ما میتوانیم انقلاب را اثبات کنیم نه از طریق دوم. اما از طریق اول، گرچه اگر از مباحث گذشته در ذهنتان باشد جواب این دو راه هر دو داده شده است، ولیکن تصریح به این معنا در اینجا به جهت این است که شاید کسی دقت کافی رو نسبت به مطالب گذشته نداشته باشد. در سابق عرض کردیم اصلا اشتغال ذمه به مثل از باب این که بگیم مثل را که میپردازد دو حیثیت همون عین را، چرا؟ چون این مبنی بر اون مبنای غلطی است که رجل همدانی گفته بود که مسئله طبیعی را نسبت به افراد به اب واحد به ابناء متعدده میدانست. اگر این بگیم، میگیم بنابراین صفات نوعیه یا مالیت اینا همه همون جهات شیء تلف یا تالف هست یا مطلف هست، و حال اینکه اینها به رفتن عین اون صفات نوعیه مربوط به اون عین و مالیت مختصه به اون عین همش از بین رفت، یعنی هر سه حیثیت از بین می رود و حیثیات اخری که باقی می ماند ربطی به اون حیثیات فائتهی که مربوط به عین بوده است ندارد. چرا؟ چون از قدیم باید بنابراین مسئله طبیعی به افراد را مسئله آباء متعدد به ابناء متعدده بدانیم، نه اینکه اب واحد. پس بنابراین هر فردی برای خودش خصوصیات فردیه دارد، صفات نوعیه مربوط به خودش و مختص به خودش دارد و اون مالیت کلیه‌ای که باز مربوط است در هر فردی به خودش، و با از بین رفتن اون فرد همه جهات سلاس از بین می‌رود. همین حرف را نسبت به تعذر مثل میگیم. با تعذر مثل اینجوری نیست که مالیتی که باقی میماند یک مالیت کلیه‌ای باشد که همون مالیت در اینم باشد در مثلم باشد بعد در قیمت به تنهایی که چیزی که به عنوان قیمت دست داده می شود هم باشد. این معنا خیلی، و لذا بر همین مبناست که اگر به هر حال این به اصطلاح تلف شد نمیتونیم بگیم که آقا این دو جهت دو حیثیتش موجود است، یا مثل متعذر شد بگیم یک حیثیت اون شیء بود، نه اون حیثیت از بین رفت. ولی بر همین مبنا باید بگیم آقا به اصطلاح اشتغال ذمه به عین به دلیل خاص خودش است، کما که اشتغال ذمه به مثل به دلیل خاص خود، اشتغال ذمه به قیمت هم به دلیل خاص خودش است. اون دلیل اثبات اولا کفایت نمی کند برای به اصطلاح اون مثل یا برای اثبات قیمت. پس انقلاب فاسد است من اصله. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشان می فرمایند اشتغال به ذمه مثل نبوده است تا انقلاب به قیمت پیدا بکند، و تازه اگر قائل به انتقال به اشتغال ذمه به مثل بشویم این باز صحیح نیست. چرا؟ چون دلیلی بر اشتغال ذمه به مثل ما نداریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در عبارات بعد تصریح به این مطلب می کنند. پس این راه که برای انتقال ذمه از مثل به قیمت اثبات مدعای قائلان به انقلاب را ندارد. راه دومی که باز برای انقلاب ذکر شده است این هم مردود است. چرا؟ برای خاطر این که این که تلف شد چی حرفی زده بودیم؟ مثل متعذر تمام حرفایی که در این تالفه گفته شد اینن در مثلی متعذر هم گفته می شود، چون این نسبت به حیثیات سلاس اینچنین نیست که با تلف او یک حیثیت شخصیتش از بین برود اما صفات نوعیه و مالیتش باقی بماند. کی گفته؟ به تلف این همه چه اون چه که مربوط به این است از خصوصیات فردیه و از صفات نوعیه و از جهت مالیت همه از بین میرود. در مثل متعذر هم همین حرف رو میزنیم. مثل متعذر شد معناش این نیست که صفات نوعیه از بین رفته است اما مالیتش مانده است. کی گفته مالیت مانده است؟ لذا عرض کردم تمام حرفایی که در رابطه با عین تالفه یا مطلقه گفته شد نسبت به مثل متعذر هم گفته می شود که با تعذر دیگه مثل تماماً یعنی صفاتن و مالیتن همه رخت برمیانده و هیچی از او باقی نمی ماند. که ما این که با تلف عین هم جهت شخصیت او و چون وجود بشه تشخصش به وجود اون عین است و هم صفات نوعیه او به عنوان اون چه که طبیعی با او وجود پیدا کرده است و همچنین مالیت او، اینا همه از بین می روند و چیزی نمی ماند که بگیم انقلاب پیدا بشه. این حاصل اون چیزی است که ما در رابطه با این دو راهی که برای انقلاب وجود دارد و برای انتقال ذمه از مثل به قیمت ذکر شده است بیان کردیم. و اما بنابر مبنای کسانی که گفتن آقا حتی بعد از تلف هم عین بر عهده است و چون عین بر عهده است حالا که خود این را نمیتواند بپردازد لازمه وجود به استقرار عین بر ذمه اداء مثل است و از احکام اداء عین این است که اگر نباشد باید مثل بپردازیم. به عبارت دیگر ما وجوب رد مثل در مثلیات و وجوب اداء قیمت در قیمیات را از احکام اشتغال ذمه به عین میدانیم، یعنی همون که عین بر ذمه است حالا که نیست واجب است بر شخص به خاطر اینکه عین بر ذمه است مثل بدهد، چون عین بر ذمه است اگر مثل متعذر شد باید قیمت بدهد. اینم یک حرف بود که در گذشته این مبنا رو گفته بودیم. طبق این مبنا آیا انقلاب معنا دارد یا نه؟ ان شاءالله